الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قال الامام امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام: القفلة اذر الاعداء. یکی از آفاتی که شاید بیش از دیگران قشر ما رو، روحانیت رو تهدید میکنه، خطر غفلت. شاید تصور اولی این نباشه، ولی هست واقعیت. اولا ما اینقدر گرفتار کاریم، روز و شب مطالعه، تحقیق، تدریس، که ساعت فکر و ساعت خلوتی برامون نمیمونه. گاهی چنان قوطه‌ور میشیم در بطن رسائل و کفایه و اسفار و خارج و حتی تفسیر، حتی قرآن فرق نمیکنه، که خودمونم توجه نمیکنیم. پس ساعت خلوتمون، ساعت فراغمون کمتر از دیگرانه. دیشب صحبتی بود با بعضی از دوستان، میگفتم هر قشر شما حساب کنید مگه شب کار باشه؟ دیگه شبو داره، هرچی هم باشه ساعت 9 10 11 که اومد خونه دیگه استراحت میکنه، ولی طلبه تا چشمش کار میکنه، تا دقیقه ای که بیداره باید حالا یک باشه، دو باشه، سه باشه، حالا هرچه باشه، اون باید باشه، این باید بیدار باشه، و این خوب غفلت زاست. نکته دوم دوستان اینه که غفلت در قشرهای دیگه محسوس تره. اگر یه جا نشسته باشیم، مثلا دو نفر دارن راجع به معامله زمین و ماشین و خونه صحبت میکنن، یک لبی تکان میدیم، یه سری تکان میدیم که اینا نگاه کن چقدر غافلن. ولی اگر مثلا داشته باشن بحث کفایه و رسائل و اسفار و خارج بکنن، میگیم خب اینا نه، این غفلت نیست، این عین تنبهه. در حالی که همین هم اگر انسان رو از هدف باز بدارد غفلت. ازا اون چون غفلتش محسوسه، شاید خود طرف هم میفهمه، اما این غفلت غیر محسوس. پس به دو دلیل، یکی فراغ بال کمتر، خلوت کمتر، فکر کمتر، یکی هم شکل کار که احساس نمیشه غفلته ولی واقعا هست. این دو جهت باعث میشه که این خطر در ماها باشه. البته من تو پرانتز بگم، یه وقت خدای نکرده همین یه وسیله تنبلی نشه، یه کسی بگه خب حالا اگه پس غفلت ما برای چی بیریم تو این غفلت، و وارد نشه. اون بدتر، باید وارد شد منتها از آفتش هم در امان بود. تکلیف امروز بر انسان وارد بشه، ولی مواظب خطرش هم باید باشه. ولی زاد دوستان سعی کنیم آفات تحصیل رو که یکیش غفلته بشناسیم و برطرف کنیم، و عواملی که میتونه این آفت رو برطرف کنه. انسان یک ساعتی رو، ولو چند لحظه، ساعت که میگم به معنای رواییش، لحظاتی رو خلوت کنه و فکر کنه. حتی خلوت کنه نه که در اتاق رو ببنده، زن و بچه نیاد، بره باز تو دل کتاب ها، حتی کتاب رو هم ببنده، یه مروری بر خودش. من 20 سال 30 ساله در حوزه هستم، کجا هستم، در چه موقعیتی قرار دارم، اگر الان مرگم فرا رسد. به یک زرنگی پرسیدن اگر بدونی فردا مرگت میرسه چه کار میکنی؟ گفت همین کاری که الان دارم میکنم. خیلی حرفه، یعنی اینقدر انسان شیرین زندگی کنه، با فکر زندگی کنه، که اگر بهش بگن بعد از ظهر بناس بمیری چه کار کنی، بگه هیچی، همین کاری که طبق روال میکردم، کارمو تمام میکنم و طبق ساعتم پارو میکشم رو به قبله. خیلی ارزش، خیلی نعمت. چه کار میکنی بدونی داری میمیری؟ همین کار که حال دارم میکنم. این عاقلانش هم همینه دیگه، این میشه تنبه. ولذا یه ساعتی خلوت کنه و خودش بیاد. لازم هم نیست یک ساعت دو ساعت، یه لحظاتی. تو چه موقعیتی من قرار دارم؟ کجا هستم؟ اون صفات عالم، اون صفات طالب دین بر من تطبیق میکنه یا نمیکنه؟ و یه سری کارهایی که در روایات آمده، من یک نمونش رو عرض میکنم. در روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم داریم که من قرأ سورة الواقع کتب انه لیس من الغافلین. کسی که سوره واقع را بخواند جزو متنبهین، غیر غافلین نوشته میشه. که این کتبه عنایت هم داره ها، یعنی ممکنه موضوعا جزو غافلین باشه، ولی به شرافت این سوره و شفاعت این سوره جزو متنبهین نوشته میشه. ممکن هم هست یه مدتی که گذشت اصلا موضوعا هم بشه جزو متنبهین و شمرده بشه جزو کسانی که لیس من الغافلین. در روایت دیگری امام صادق میفرمایند کسی این سوره را بخواند احبه الله، خدا دوستش داره، حببه الی الناس اجمعین، خداوند او رو محبوب دلها قرارش میده. هر بؤسی، فقری، فاقهی، ناراحتی و آفتی رو ازش بر میداره. چهارم، و کان من رفقاء امیر المؤمنین علیه السلام، نه از شیعیان، نه از محبین، نه از موالین، از رفقای امیر المومنین. که این عنایت توشه ها، باید دوستان فکر کنی چه ارتباطیه، چه ارتباطیست بین خواندن این سوره و رفیق شدن با این سوره، با رفاقت با امیر المومنین. لذا در یک روایت دیگری داریم سوره واقعه سوره امیر المومنینه. ولم یشرک هو فیه احدا، هیچ کس رو خداوند با امیر المومنین در این سوره قرار نداده، یعنی این مخصوص امیر المومنینه. اونجا گفت من رفقای امیر المومنین، اینجا میگه این سوره مال امیر المومنینه. گفتم با اون دوستان درس از شما هم تقاضا میکنم، حالا این خودش یه سؤاله، یه وقت خدمت عالمی رفتید یا یه کتابی سراغ دارید، خودتون اصلا فکر کنید این چه ارتباطیه که این سوره سوره امیرالمومنینه. یه چیز من به نظرم میرسه عرض میکنم، شما هم ببینید دوستان میتونید دقیقترش کنید، کاملترش کنید، یه چیز دیگه ای. ما در روایات داریم که امیرالمؤمنین معیار ایمان و نفاقه، درسته؟ بغض علی نفاق است، حب علی ایمان، حبه ایمان و بغضه نفاق. حلال زاده و حرام زاده رو با امیرالمؤمنین اهل سنت دارن که اگه جو بخش شک میکردن نسبت به یه بچه‌ای، میومدن سر کوچه میگذاشتن ببینن عکس العملش نسبت به امیرالمؤمنین چجوریه. اگر مثلا حضرتو که میدید باز میشد میگفتن حلال زاده است، اگه ناراحت میشد درهم میشد یا فرار میکرد میگفتن حرام زاده است. و این مال ما هم نیست، یعنی این مذهبی نیست، اسلامیه. نشانه حلال زاده و حرام زاده قاسم جنت و ناره، یعنی به امیرالمؤمنین شناخته میشن اصحاب یمین، اصحاب شمال، سابقین، لاحقین، واماندگان، پیشگامان شناخته میشن. و اینه که عرض میکنم همش هم اسلامی است، یعنی در روایات اهل سنت هم راحت پیدا میکنید. اتفاقا دقت کنید سوره واقعه همین کارو میکنه، میاد اصحاب رو سه قسمت میکنه: سابقین، اصحاب یمین، اصحاب شمال. خواص هر کدام رو میگه، نفراتشون رو میگه، زیادن کمن، و عاقبتی که مال سابقینه، عاقبتی که در انتظار اصحاب یمینه، عاقبتی که در انتظار اصحاب شماله. یعنی کاری که امیرالمؤمنین در کتاب تکوین میکنه همون کارو سوره واقعه در کتاب تدوین میکنه. باطن تجسد سوره واقعه امیرالمؤمنینه، تدوین امیرالمؤمنین سوره واقعه است. او وجود خارجی است، این وجود ملفوظه، وجود مکتوبه، و ما یکیه. و اتفاقا اینو که عرض کردم در مورد سایر ائمه ما نداریم، یعنی نداریم مثلا حلال زاده و حرام زاده رو به امام صادق بشناسید. البته بغض اونها نفاق، حبشون ایمانه، ولی به عنوان نشانه مطرح نشده. یا مثلا نداریم که در بهشت ائمه قاسم جنت و نارن، درسته به وجود اونها تقسیم میشن افراد، ولی اونی که مدیره، اونی که تقسیم میکنه امیرالمؤمنینه. و لذا امام میفرماین که این سوره مال امیرالمؤمنینه، مال هیچ کس دیگه هم نیست. لم یشرک فیها احدا. خب یه همچون سوره ای دوستان، ماها که سرباز امام زمانیم و حیاتمون، مماتمون، وجودمون، هستیمون به برکت آغاز، مثلا بیاد بگذره و این سوره رو نخونیم، ارتباط نداشته باشیم، بعدم یه بهانه‌ای که این سوره حال میخواد، ما حالشو نداریم، وقت نداریم. نه دوستان، سعی کنیم این سوره رو، اگه مثلا چقدر وقت میبره، خیلی هم که اهل مطالعه باشیم بالاخره انسان خسته میشه، انتقال بده از یک کار به یک کار دیگه، حداقل در شبانه روز یک بار این سوره رو بخوانیم. حالا روز باشه شب باشه، در روایات آمده در نافله عشا. حالا من چون خودم موفق نمیشم همیشه تو نافله عشا بخونم، نمیتونم به شما بگم، ولی روایت هست در نافله عشا این سوره خوانده بشه. حداقل شبانه روز یک بار این سوره رو بخوانیم، با این سوره رفیق بشیم. رفاقت با این سوره رفاقت با امیرالمؤمنین رو میاره، یعنی رفاقت با امیرالمؤمنین تدوینه. دور میشه دیگه، رفاقت با امیرالمؤمنین تدوینه. رفاقت با امیرالمؤمنین تدوین رفاقت با امیرالمؤمنین تکوین رو میاره، انس میاره دیگه. اینم دوستان که ماهی یک بار 40 روز، نه، کسی بخواد رفیق بشه باید هر روز. انسان به پدر و مادرش سالی یه بار که زنگ نمیزنه، سعی میکنه اگه قوم باشن روزی یک بار، اگر بیرون باشن هفته یه بار یه زنگی بزنه دیگه، احوالی بپرسه. باید دائما ارتباط داشت. لذا از همین امشب دوستان، نگیم فردا شب، نگیم شب شنبه، نگیم درسا که تعطیل شد انشالله اول تابستون برنامه ریزی میکنیم، اینا همه شیطانه. اگر از همین امشب رها شد دیگه، اینجور حرفا رو وقتی شنیدیم تا شنیدیم دوستان، اگر گرفتیم گرفتیم، نگرفتیم رها میشه، چون داختر از حالمون که نیستیم دیگه، ای سرتر میشه. اینجور حرفا رو باید تا شنیدن اگر ما یدیم بگیریم دیگه. لذا از همین امشب، حالا تو نماز عشا، بعد از نماز عشا، موقع خوابم روایت داریم این سوره خوانده بشه. انشاءالله هر شب یا روز این سوره رو بخوانیم. و پیشنهاد به من هست، شما میتونید، دلخواهیست که ثوابش رو هم هدیه کنیم به 14 نور پاک، یعنی ارتباط برقرار کنیم با ثقل اکبر یا اصغر علی اختلاف فی، بعد از این اهداء ثواب ارتباط برقرار کنیم با یه ثقل دیگه، یعنی دو کار میشه کرد، دو ارتباط. خب هر روز انسان از این طریق با اهل بیت ارتباط برقرار کنه، چقدر خوبه؟ از طریق اهداء ثواب ارتباط برقرار کنه. حالا ثوابش دیگه از دیگه به خودمون داره، ولی بدونیم این اهداء ثواب ها به ائمه مثل اینه که انسان میره مکه برای یه بزرگی انگشتری، یه پاکت سیگاری، بله، یکی از دوستان رفته بود برای یکی از آقای یه پاکت سیگار آورده بود. خب سلیقه است دیگه، اینم یه سلیقه است. خب اونم بعدن میبینیم مثلا 10 برابر، 20 برابر، 100 برابر. صحبت اینه تا نگیم آقا ما چون پدر مادرمون فوت کردن، چراغی که خانه رواست مسجد سزاوار نیست. نه، این چیزیست که چندین برابر برمیگرده. لذا اهل بخیه، اونایی که زرنگن، یه کاری میکنن، ثوابش هدیه میکنن به یکی از ائمه، میگن هرچی بناس این آقا بده باشه بره اون آقا. سوره واقعه رو میخونه، ثوابش هدیه میکنه به ائمه، میگه هرچی اونا دادن باشه برای پدرم، برای مادرم. این زرنگی رو بعضی ها دارن ولی همه ندارن. خب یه راهیست دیگه، انشاءالله انجام بشه. خداوند بزرگ به برکت این سوره که انشاءالله از امشب، البته حالا شاید خیلی از دوستانم میخوندن و این بحث من براشون تأسیس نباشه، تکرار و تأکید باشه، ولی خب به هر حال عرض کردیم، انشاءالله انجام بدیم و به همین شکل حالا دیگه اهداء ثوابش هر جوری که مایل بودید. احادیثی که براتون خوندم، الغفلتو اضر الاعدا، پرضررترین و اضر دشمنان غفلته. هیچ چیز نمیتواند مثل غفلت به انسان ضرر بزند. این حدیث در میزان الحکمه است. تو همون ماده غفلت نگاه کنید، راحت پیدا می‌کنید، همون حدیث اوله فکر کنم، حضرت امیر علیه السلام راجع به احادیثی که پیرامون سوره واقعه خواندم، کنز الدقائق مشهدی اول جلد 13، کنز الدقائق از کتاب‌های خوبه، یعنی کتاب‌هاییست که طلبه‌ها دوستان بهش احتیاج دارید، باید دم دستتون باشه. اول جلد 13 سوره واقعه روایات متعددی داره، مراجعه کنید. امیدواریم انشاءالله خداوند همه ماها را از متنبهین قرار بدهد. بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به مقدمه دوستان، یک کلیمتونی باقی مانده. حالا کلیمه گفتم شاید مسامحه است، یه بحثی باقی مانده. عرض کنیم انشاءالله اگر رسیدیم از همین امروز، اگر نرسیدیم از روز شنبه، اون موارد مطرح شده گذشته رو پیاده کنیم، که اینا همه مقدمه بود دیگه، که دیگه انشاءالله از این آیه بحثمون رو جمع کنیم. ببینید دیروز عرض کردیم که اگر معامله‌ای باشه فاقد عنوان عام و عنوان خاص، حالا این که میتونه یک معامله فاقد عنوان عام باشه، گفتم اینو ثبت کنید در شماره 5 عرض میکنم، ولی حالا فرض رو شما این قرار بدید، چون خیلی ها میگن آره میشه، آقای نائینی فرمود میشه، آقای حکیم فرمود میشه، بسیاری از فقها میفرمایند میشه. حالا اگر یک معامله ای فاقد عنوان عام و خاص بود، راهی برای اصلاح داره یا نداره؟ گفتیم سه راه میشه پیشنهاد داد. یک راه الناس مسلطون بود، درسته؟ که مطرح شد، البته من موضع گیری دقیقی نکردم، درس دیروز دیده باشید ما دقیق موضع گیری نکردیم روی این مطلب. یک دلیل معتبره‌ای بود که از امام صادق و باقر نقل شده بود، که اونم باز ما عرض کردیم، ولی آخرش با یک فتدبر و وسبر گذاشتیم برای امروز. به نظر من دوستان میرسه که ما برای اصلاح این معاملات یک راه سومی میتونیم بریم. خواهشی که من از شما دارم اینه که عرض من رو با دقت که توضیح میدم چیه، چون دوستان اگر این راه ثابت بشه خیلی مؤثره، ردم بشه خیلی مؤثره، چنانچه میشه خیلی فنی بیانش کرد، میشه خیلی خراب این راه رو بیان کرد. این که اساسا این وقت یه جایی هم از قول ما میگید، بعد یه دفعه کفر ما صادر نشه که این چه حرفی فلانی چی میخواد بگه، یعنی میخواد بگه عقلا قانون گذارن. حال شما آخیالم راحتی تو بحث بودید، ولی یه کسی که تازه این حرفو میشنوه خیلی داوری ها میکنه. ببینید راه سومی که ما فکر میکنیم میشه این معاملات رو درست کرد اینه که اگر دو نفر معامله کردن، خب این معامله شون عنوان خاصی نداشت، یه چیزی بود که نمیشه تحت هیچ ضابطه ای بردش، بله عنوان عامی هم فرض کنید تطبیق نکرد. همین مثالی که میذاریم، گاهی میره بلیت میخره، بلیت هواپیما، اتوبوس، سینما، کذا کذا، یا در سرقفلی که انشاءالله روز شنبه میرسیم، خیلی از اینا میگن اینا هیچ از این عناوین برای صادق نیست. بعضی اینا که اصلا یه چیز جدیدیه کاملا، بعضی هاش هم یک شتر گاو پلنگیست که از هر عقدی یه تکه توشه، یه تکش میخوره به اجاره، یه تکش میخوره به یه عقدم بیشتر نیستا، یه عقد بیشتر نیست، اما مجموعی مرکبیست از اینا که قهرن نمیشه گفت چه چیز خاصیه، نمیشه گفت چه چیز خاصیه. آقا اگر راه سوم، اگر واقعا دو نفر یه همچون معاملهی کردن، خب ولی معامله اونها عرفیت داشت. عرفیت داشت یعنی چه؟ یعنی یه کار شخصی فردی خاص به اینا نبود، بلکه دیدیم مردم عقلا در روز ده‌ها بار همین معامله را انجام میدن. همینطور که من میرم بلیت میخرم، حالا اسمشو میاریم میخریم، بنا شد این کلمه از باب زیغ خناق باشه، همینطور که میرم مثلا یه صندلی رو اجاره میکنم که حتی اجارم نیست باز، چون خواص اجاره رو نداره، حالا هرچی، همینطور که میرم خلاصه یه صندلی به من واگذار میشه، کلمه واگذار که میگیم دیگه راحتی، همینطور که این واگذار میشه دیگرانم میرن، شاید در کشور ما مثلا ده ها هزار این معامله در روز انجام میشه. پس معلومه این معامله چی آقا؟ عرفیت داره، مورد بنای عقلاست. خوب دقت کنید، یواش یواش هم میگم هیچی از بین نره. بعد به این نکتم دوستان توجه کردیم که عقلایی که اینو آوردن یه همچون چیزی رو مد کردن، بنا کردن، تأسیس کردن به خاطر ضرورت زندگی بوده. البته ضرورت که میگم نه یعنی رسیدن کار به زیر گلوها، ضرورت یعنی چرخش زندگی، همون ضرورت امام صادق علیه السلام تو اون روایت فرمود هر که معامله میکنه اثر ضرورته، اثر احتیاج، اون ضرورت ها. برای آسون شدن کارها، برای طبیعی شدن کارها، و الان میدونید متخصصین میگن اگر ما نظام بیمه رو حذف کنیم خیلی از اقشار آسیب میبینن، بالاخره بعضی از خانواده ها گاهی همین بیمه نجاتشون میده. اینطوری دیگه یه بنده خدای تصادف میکنه بخواد 100 میلیون بده بیمه نباشه بیچاره میشه. یعنی نظام احسن بشری اقتضا میکند که چنین تأسیسی باشد. خب آقا اگر اینجور شد چرا ما در به در برای امضاش دنبال دلیل بگردیم؟ میگیم وقتی اینطور شد میشه مصداق عقل عملی. عقل عملی چی آقایون؟ عقل عملی، مدرکات عقل عملی قضایایی است که برای حفظ نظام مثل العدل حسن، از ظلم و قبی، نمیدونم اخذ به ایسر راه کارگشاست، حرج نباید باشه، اینا میشه مصادیق عقل عملی. خب عقل عملی هم که حجت دیگه. این که من دوستان بارها میگفتم ما گاهی با عقل تعارف میکنیم، بهش میگیم ان لله علی الناس حجتن، حدیث امام کاظم، ولی وقتی میخوام حضورش بدیم در فقه، بله حضورش بدیم، میگیم که نه برو کنار. خب چرا بره کنار؟ اگه واقعا حجته، اگر به قول مرحوم نائینی ام الحججه، چرا باش تعارف کنیم؟ بله البته در محدوده‌ای که در خدمت نظام بشری باشه ها، وگرنه ممکنه مردم خیلی از کثافت کاری ها رو هم روش بنا بذارن. این نظامیگری به اسم ملیتاریسم مگه الان بنای عقلا نیست؟ هی اون سلاح میخره، اون سلاح میخره، اما اینا به ما هم عقلا نیستن، به ما هم دیوانگانن. خب بله، این که کسی هم نمیگه، ولی اگر یک تأسیسی در خدمت بنای عقلا باشه، یعنی در خدمت نظام زندگی مردم باشه، بشه مصداق عقل عملی، خب حجت دیگه، از این راه اصلاحش میکنیم. بله اگر یه معاملهی باشه که مفسده داره، یک معاملهی باشه که در موجب چرخش آسان تر زندگی نمیشه، خب چی دیگه، مصداق عقل عملی نیست دیگه. ولی اگر عرفیت داره چرا؟ دوستان اگر عرض کردم این حرف رو، شما با میدونید با یه فرهنگی بزرگ شدیم که اگر یه بنای عقلا بود، اگر یه بنای عقلا بود در به در برش گردونیم به کی؟ صدر اسلام. یادتون هست تو مکاسب وقتی یه بنده خدایی گفت معاتات مورد بنای عقلاست، سیره عقلاست، شیخ انصاری حمله کرد به اون گوینده، فرمود اینم ممکنه سیره‌ای باشه. سیره از کجا میگید این علت توریست به ما رسیده؟ علت توریست یعنی چه؟ یعنی سینه به سینه. این علت توریست رو تو مکاسب خیلی ها بد معنا میکنن، آقای مظفر بد معنا کرده، دیگران هم همینطور، یعنی بر ارث بردن جنسی که با نه ارث بردن جنسی که با معاتات گرفتیم چه ربطی داره به اونجا؟ یعنی همی که سینه به سینه گشته. ما دوستان میخوام عرض کنیم بسیاری از بناهای عقلا نمیخواد برگرده به صدر اسلام، البته باید برگردد به چی؟ به عقل. یه بحث بسیار لازمه اینجاست که بنای عقلا مشهور میگن باید برگرده. بعضی از این حقوقدانها میگن اصلا نمیخواد، هرچه عرف گفت شارم دنبال میکنه، که خب اینم یه حرف. مرحوم امام میفهمد که به علم غیب شارع ما درستش میکنیم. آقای صدر رو اینا از طریق امضای نوعی درست میکنن. حالا اگه فرصت شد من این رو یه موقعی تحقیق نوشته در میارم دوستان مطالعه کنن. ما عرض دیگه ای داریم، ما میگیم اینا رو از طریق ریشه یابی و برگرداندن بنای عقلا به درک عقل، عقل عملی میشه حجت. البته دوستان اینها در کدام معاملاته؟ معاملاتی که عرفیت داره. ولی اگر دو نفر معامله کردن با طیب خاطر اما عرفیت نداشت، عرفیت نداشت، مثل این که آقا دو نفر قرار گذاشتن با هم هر وقت معامله کردن با یه سیلی که به صورت هم دیگه میزنن معاملهشو منعقد بشه، یا مثلا دو تا چوب دارن میگن آقا ترک بازی میکنیم هر که زودتر زد به پای او، او بشه فروشنده، خب همچی چیزایی مثلا، خب نه دیگه، این اینا عرفیت نداره. مورد بنای عقلا هم نیست. عنوانه بگید آقا خاصی یا عامی هم که فرض کردیم نداره، خب نه دیگه اینجا نمیتونیم قائل به امضا بشیم. حالا فکر کسی که این کارو نمیکنه، اصلا ما صرفا برای اینکه بحثمون کامل باشه عرض کردیم، مثل شکی بین 5 و 6 که تو رساله می نویسن هیچ کم پیدا نمیکنه، ولی خب تو رساله باید باشه بالاخره. وگرنه آقا معاملات اگر عرفیت داشته باشه از طریق درک عقل و برگرداندن به حسن عقلی میشه صحتش رو تمام کرد. و ما دوستان بین این سه تا دلیل، الناس مسلطون که دیروز گفتیم، با معتبره صادقین علیه السلام که دیروز گفتیم، با این دلیل، این دلیل رو تمام میدونیم. وگرنه راجع به حدیث الناس انصافا مشکله. انشاءالله سال آینده برسیم بحث خواهیم کرد. حدیث الناس نیامده که تشریع رو، یعنی بگه مردم مسلطن هر کار میکنن و اصلا شرع همونه، نه شرع چارچوب داره، الناس مسلطونم در چارچوب شرع میگه مسلطن، ولذا هیچ فقیهی نگفته مثلا ما با الناس مسلطون میتونیم تمسک کنیم معامله مجهول بکنیم. خب چرا؟ اگه الناس مسلطون، بنده دلم میخواد به شما، مایلم که به شما جنس رو مجهول بدم، شما مایلید بخرید، بله، معاملات قراری، معاملاتی که ریسک درش، الناس مسلطون اگه بناشو درست کنه تو اسباب جاری بشه اینا درست میکنه. چرا میگن نه؟ میگن الناس مسلطون باید چارچوب شرعی اول مشخص باشه. لذا این حدیث مشکل داره، واقعا استدلال نمیشه کرد. دیدید آقای نائینی هم زیر بار نرفت تا آخر. یا اون حدیث صادقین که گفته میشد تیپ معیاره. واقعا میتونیم بگیم مثلا امام صادق مهان میگن دو نفر اگر معامله شون حتی عرفیت هم نداره، بله حتی عرفیت هم نداره، ولی تیب خاطر که باشه کافیه. اولا هیچ فقیهی فتوا نداده، اینو بعد به کپیتون اضافه کنید، به فوتکپی درس اضافه کنید چون نیاوردم. اولا هیچ فقیهی فتوا نداده و این خوب خودش نکته ایست. ثانیا اصلا حدیث انصراف داره از این موارد. حدیث آقا حدش همون معامله عرفیه. اتفاقا موردی که مثال میزنه دقیقا یک مبادله عرفیه. مورد حدیث کدام هست؟ دو نفر شریک یه چیزایی پیش هم دیگه دارن، میخوان از هم جدا بشن، میگه لکه ما اندک ولی ما اندی. تو عرف خود ما ایران دو نفر شریک وقتی میخوان از هم جدا بشن یه سری چیزا پیش هم دارن چه کار میکنن؟ اول صورت همدیگر رو بوس میکنن، خب این که جز معامله نیست. بعدم چه کار میکنن؟ میگه آقا تو این مدت کمی کسری چیزی شده، تو طلب من داری، من طلب تو دارم، همدیگر رو حلال کنیم، راضی میشی. میگه باش. حالا این یا واقعا صلح که آقایون میگفتن صلح، آقای نائنی دیدید که گفت این صلح، مرحوم شیخور اصلا حدیث رو تو کتاب صلح آورده. اگرم گیر بدیم بگیم نه سوال نیست، بالاخره یه چیزیست که عرفیت داره. آقا حد حدیث همین قدره و بیشتر از این استفاده نمیشه. ولی اگر معامله عقلانیت داشت، مورد بنای عقلا بود و عقلا به ما هم عقلا برش توافق کردن، ما از طریق درک عقل میتونیم تمامش کنیم. خب چه کار میکنیم دوستان؟ خود باشه بعد از بحث آقای کشاورز که من این بحث رو دیگه تمامش بکنم. بله ببینید دوستان، ما داریم چه کار میکنیم؟ این مقدمه یه مقدار طول کشید، چاره ای هم نبود، بالاخره یه بحثی بود جای خودش. این مقدمه از اینجا شروع شد که آیا معاملات حصریه یا حصری نیست. بعد از اینکه ما بحث رو مطرح کردیم، یکی دو جلسه هم تتبع نظر علما رو براتون آوردیم، بعد عرض کردیم اگر بخوایم به حق مطلب برسیم باید به اموری توجه کنیم که شماره چهارش الان تمام شد. آقا امر پنجم آخرین مطلب اینه که ما در امر چهارم گفتیم اگر معاملهی باشد که نه عنوان خاص بر او صادق باشد نه عنوان عام، مثل عقدون، مثل عهدون، مثل تجارت، چه میشه کرد؟ که ما دیدید درستش کردیم. ولی در شماره پنج یه بحث شغروی میخوام عرض کنیم که اصولا نمیشه گفت یک معامله ای باشد ولی صدق عقد برش نکنه. مثلا همون اباحه به عوضی که مرحوم نائینی داشت، آقای نائینی میگه این نه تجارت نه عقد نه صلح، اسم نداره. و اسم که نداره ما به چه دلیلی درستش کنیم؟ به دلیل عفو بالعقود، تجارتاً انتراز، هیچ کدوم اینا نیست. ما دوستان عرضمون اینه که چرا عقد نیست؟ یادتون باشه اوائل سال از صفحه 2 تا صفحه 16 با جرأت دوستان عرض میکنم اون مقداری که ما در اونجا تحقیق کردیم تو هیچ کلامی نمیتونید پیدا کنید در حد تتبع ما. کلامی نبود که قابل عرضه باشه از لغت، از فقها ما اونجا نیاریم. نتیجه نهایی که گرفته این بود که در صدق عقد لازم نیست به لفظ. آقای نائینی میگه صدق عقد اینه که لفظ باشه. میگه چون عقد عهد مؤکده، مؤکد یعنی اونی که با صیغه انشا بشه. خب چرا؟ به چه دلیل؟ یادم هست اونجا براتون شاهد که اصلا مراد از مؤکد این نیست، عقد عهد ابراز شده است. ابراز میخواد ولی ابزار نمیخواد. البته در حد عرفیت چرا؟ مثلا دو نفر عقد ببندن به هم سیلی بزنن، گفتم این عقد نیست. اما دو نفر عقدشون رو با دادن کالا، با دادن کالا و گرفتن کالا عقد دیگه. خب اون بحثا رو دوستان یه دروس تعطیلید یه مراجعه بکنید، قبلا خوندید، مباحثه کردید، مطالعه کردید، براتون شاید در عرض یک ساعت بشه همه رو مطالعه کنید. چنانچه یادتون باشه آدرس دادم همه رو، تجارت هم ما یه بحثی داشتیم یادتون هست، تجارت آیا مرادف با بی هست یا اوسع از بی هست؟ ما چه نتیجه ای گرفتیم بعد از بحثا؟ گفتیم که اوسعه، ولذا گفتیم اصلا مثل مرحوم سید میگفت مطلق اکتساب تجارت. خب اینم خیلی راه رو باز میکنه، یعنی با اون گستردهی که ما عرض کردیم شاید نتوان عقدی را پیدا کرد، معاملهی را پیدا کرد که تحت عنوان عقد نره. اگر بره تحت عنوان عقد میدونید با عفو بلغو درستش میکنیم دیگه، حالا نمیگیم لازمه ولی بالاخره درست میشه، اصلاح میشه. اگر بشه تجارت با تجارتن ان تراز اصلاحش میکنی. لذا بحث قبلیمون دوستان رو این فرض بود که کسی زیر بار این نره، و الا اگر تتبعات گذشته ما رو در نظر بگیرید اینا عقده. البته من تو نوشته گفتم همه معاملات، قالب معاملات، انشاءالله تو معاتاد روز شنبه باز در این رابطه یه اشاراتی خواهیم داشت. میدونید دوستان خلاصه بحث ما چی شد؟ خلاصه بحث ما این شد که اصل آزادی اراده که در حقوق غرب مطرح به عنوان یک گرایش، اراده متعاملین به اون معنایی که در غرب ازش اراده میکنن که متعامله هر چی گفتن بشن مشرع، چنین اصلی ما در فقه اسلام نداریم. اما معاملاتم به گونه ای که القا میشه حصریه، حصری نیست. معاملات بنی آدم رو با یکی از این حرفایی که ما زدیم میشه اصلاح کرد، فقط یه شرط داره. شرطش اینه که مخالف مقررات شرعی مثلا ربا نباشه. خب اگه ربا باشه که دال نمیگیم، بله، غرر نباشه، اکراهی نباشه، قصبی نباشه، و الا خلاف این مقررات که نبود راه اصلاح داره. خیلی نزدیک شدیم به اصل آزادی اراده، اما خب اصل اون حرف رو به اون شکل غربیش ما نمیپذیریم. یک نکته کوچولو دوستان، تمام این بحثایی که ما کردیم میدونید که بحثای ثبوتی هستا. یعنی چه بحثای ثبوتی؟ یعنی دو نفر معامله کردن، میدونیم هم چی گذشته، آیا این کار با این وضعیت روشنی که داره صحیحه یا باطله. بحث اثبات و اختلاف و دعوا و دادگاه جزء بحثای ما نیست. مثلا دو نفر معامله کردن، او میگه بی بوده، او میگه آقا هیچ عنوانی نداشت، قاضی هم نمیدونه کدام راست میگن. یا مثلا میگن آقا ما نمیدونیم بی کردیم، چه کردیم، یادمون رفته. اینا بحثای اثباتیه که اصلا جزء محور بحث ما نیست. اینو من تو پاورقی تذکر دادم که برخی از دوستان اشتباه کرده بودن. انشاءالله روز شنبه دو کار بکنید، یه مطالعه راجع به معاتاد داشته باشید، یه مقدار مطالعه راجع به سرقفلی که بحث شنبه مونه.